أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. المسألة الأولى: يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء كالنساء والأطفال والشيوخ ومن له عذر كالخوف والمرض ولمن ينفر بهم ويراقبهم ويمرضهم والأحوة الذي لا يترك الله ينفر قبل نصف الليل فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق و عاقبت بخیری برای همه عزیزان از فضلای بزرگوار دارم. بحثمون در اولین مسئله از مسائل مربوط به وقوف در مشعر الحرام و کوچ از این منطقه است. بعد از اینکه وقوف بین الطلوعین روز دهم ذی‌الحجه به عنوان واجب و رکن در سرزمین مشعر الحرام رو قبلا گذروندیم، در این مسئله حضرت امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته سه طائفه رو از وجوب وقوف بین الطلوعین در سرزمین مشعر الحرام استثناء کردند. طایفه اول افراد ضعیف مانند زنان و کودکان و پیران، و طایفه دوم کسانی که عذری دارند مثل حیض و خوف و مریضی و اینها، و طایفه سوم کسانی که مراقبین و همراهان و پرستاران اون دو طایفه قبلند و همراهی میکنن اونها رو تا رسیدن به سرزمین منا. در رابطه با استثناء این سه طایفه و عدم وجوب وقوف در بین الطلوعین برای این سه طایفه، اتفاق نظر بین علما وجود داره و ما جایگاه این مطلب رو در بین فرمایشات فقها در جلسه گذشته با آوردن مواردی از کلمات فقهای بزرگوار به استحضار عزیزان رسوندیم. اما دلیل و مدرکی که برای این مطلب و استثناء این ستیف وجود داره روایاتی است که از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله وارد شده، و نیز روایاتی که در رابطه با بیان کیفیت حج حضرت رسول خاتم صلوات الله علیه و آله وارد شده. هفت روایت رو در این زمینه خدمت عزیزان عرض می کنیم. روایت اول صحیحه معاویه ابن عمار بود که در مقام بیان کیفیت حج پیامبر اکرم فرزند بزرگوارش امام صادق داشتند که بله، امام نقل کردند که پیامبر بعد از عرفات کوچ کرده و در مشعر وقوف کردند و تا نماز صبح و بعد از نماز صبح اونجا بودند، تا قبل از اذان صبح به ضعفا گفتند که اینها از مشعر به سمت منا حرکت کنند. روایت دیگر مرسله ای بود که جمیل به واسطه بعضی از اصحاب از احدهما علیهم السلام نقل کرده بود. روایت سوم صحیحه سعید بن الاعرج بود که در قالب سؤال و جواب از امام صادق نقل کرده بود. سه روایت بعدی یعنی چهارم و پنجم و ششم سه تا روایت که ناقل ابی بصیر، و این سه تا روایت رو از امام صادق علیه السلام نقل کرده. اون تا عرض کردم به ترتیب قرار گرفتن این سه روایت در کتاب شریف وسائل شیعه، ما اینها رو به عنوان صحیحه اول و دوم و سوم خدمت عزیزان میاریم. صحیحه اول ابی بصیر از امام صادق رو در جلسه گذشته باش آشنا شدیم که حدیث سوم در باب 17 از ابواب وقوف در مشعر بود که ابی بصیر از امام صادق علیه السلام رخصت پیامبر نسبت به زنان و کودکان رو نقل کردند که پیامبر به اونها اجازه دادند که وقوفشون رو در شب انجام بدن و قبل از طلوع فجر صادق از سرزمین مشعر الحرام خارج شده و به منا برای انجام رمی جمره عقبه برند. پس در این حدیث هم استثناء شدند زنان و کودکان. اما پنجمین حدیث در این رابطه صحیحه دوم ابی بصیر از امام جعفر صادق علیه السلام. این صحیحه دوم که باز هم در همین جلد 10 از کتاب شریف وسائل باب 17 از ابواب وقوف در مشعر الحرام حدیث 6 سند رو ملاحظه بفرمایید. مرحوم شیخ الرعاملی این حدیث رو هم از مرحوم کلینی نقل میکنه. مرحوم کلینی و ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی امیرین ان حفص ابن البختاری و غیرهی ان ابی بصیرین. میبینید شخصیت هایی که تا اینجا هست همه شخصیت های مورد وثوق و مورد اطمینانند، لذا سند کاملا صحیح هست. ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام از امام جعفر صادق علیه السلام نقل میکنه. قال، باز ابی بصیر از امام صادق نقلشون اینه که امام صادق فرمودند رخص رسول الله للنساء والضعفاء ان يفيضوا من جمع بليل. این کلمه من جمع این رو در این حدیث از امام صادق نقل کرده، در حالی که در صحیحه اول این کلمه من جمع، جمع هم عرض کردم اسم دیگری است برای مشعر یا مزدلفه که به اعتبار اجتماع عظیمی که در اون شب در اونجا پیش میاد اسم گذاشته شده. پس بازم ترخیص پیامبر نسبت به زنان و کودکان، زنان و ضعفا معذرت میخوام، در حدیث اول در صحیح اول نساء و صبیان بود، اینجا نساء و ضعفاست که بهشون پیامبر ترخیص نمودند که شبانه از سرزمین مشعر الحرام کوچ بکنند. و ادامه اعمال که حالا فعلا مورد بحث ما نیست، وقتی رفتن منا هم یه جمره عقبه بکنند و پیگیر بقیه اعمال حجشون باشند. 6 حدیثی که در این رابطه باز وجود داره و دلالت بر استثناء این موارد داره، صحیحه 3 ابی بصیر از امام صادقه و این صحیحه به عنوان حدیث 7 در باب 17 از ابواب وقوف به مشعره. لذا مرحوم شیخ الرعاملی فرمود که محمد ابن علی ابن الحسین، مرحوم صدوق در من الله یحضره الفقیه، به اسناده عن ابن مسکان، ابن مسکان هم عن ابی بصیر. پس بازم میبینید سند شخصیت های موجب وثوق رجالی ها در این سند قرار گرفته، لذا سند صحیح هست. ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام و یقول، شنیدم که امام جعفر صادق علیه السلام می فرمود لا بأس بأن یقدم النساء اذا ظال اللیل فیفضن یا فیفضن اندل مشعر الحرام فی ساعتین، ثم ينطلق بهن الى منا فيرمين الجمره. تا اینجا بحث روشن و مورد بحث به اصلاح شاهد ماست از این عبارت. در ادامه بقیه اعمالشون رو داره نقل میکنه. ثم يصبرن ساعتا ثم يقصرن وينطلقن الى مكه فيطفن الا ان يكن يردن ان يذبح عنهن فانهن يوكلن من يذبح عنهن. این بقیه اعمال مناشون. اما همون اولش ابو بصیر میگه از امام صادق شنیدم که میفرمود لا بأس، اشکالی نداره، جائزه. به ان یقدم النساء اذا زال اللیل، وقتی شب زوال پیدا کرد خانم ها مقدم بشن. فیفذن، خانم هایی که در مشعر الحرام هستند و قدری از لیل گذشته، فیفذن عن المشعر الحرام، یا نه در بعض سخاین فیقفن عند المشعر الحرام فی ساعتین، در مشعر الحرام وقوفی بکنند ساعتی، منظور ساعت نه اینکه 60 دقیقه، بالاخره لحظاتی رو در مشعر الحرام وقوف کنند. خب وقتی ساعتی رو، ساعتی از شب رو در مشعر الحرام وقوف کردن، ثم ينطلق بهن الى منا، بعد اونها رو میبرن به سمت منا. لازم نیست برای درک وقوف بین طلوعین در سرزمین مشعر بمونن، نه، ينطلق بهن الى منا، اینا برده میشن به سرزمین منا، فیرمین الجمره و جمره عقبه رو رمی میکنن، شیطان بزرگ رو، در همون ساعات اولیه روز عید قربان سنگ میزنن. هفتمین و آخرین روایتی که در ما نحن فیه خدمت عزیزان عرض میکنم، خبر علی ابن عطیه است. این خبر جریانی رو داره نقل میکنه، اما سند رو ببینید. و عنه، با توجه به این که حدیث اول و دوم از تهذیب مرحوم شیخه، اینجا هم این روایت هم از تهذیب شیخ نقل میشه. عن موسی بن الحسن، موسی بن حسن مشکلی نداره. ان احمد بن هلال، اما احمد بن هلال در کتب رجالی توثیق نشده. او داره نقل میکنه ان محمد بن ابی امیرن، که باز از شخصیت های شناخته شده روات و مورد وثوق، و ابن ابی امیر نقل میکنه ان علی بن عطیه. علی ابن عطیه توثیق خاص داره، گفتن ثقه است و اتفاقا از اصحاب سه امام بزرگوار، یعنی امام باقر و امام صادق و امام کاظم علیهم صلوات الله شمرده شده در کتاب های رجالی. حالا اینجا قال علی ابن عطیه گفته افذنا من المزدلفت بلیلن انا و هشام ابن عبد الملک الکوفیو، کوچ کردیم از سرزمین مشعر الحرام یا مزدلفه شبانه. کیا بودین که کوچ کردین؟ میگه انا و هشام ابن عبدالملک، ما دوتایی، من به همراه هشام، من و هشام ابن عبدالملک شبانه از مزدلفه خارج شدیم، کوچ کردیم و رفتیم به سمت منا. فکان هشامون خائفن، هشام ترسناک بود، ترسیده بود، خائف بود، احساس خطر میکرد. فانتهینا الى جمرت العقبته طلوع الفجر، اون تا رفتیم و رسیدیم به جمره عقبه در منا، در آخر منا دیگه فجر طالع شده بود، طلوع فجر صادق بود که ما رسیدیم به جمره عقبه. این جریان، پس این دو بزرگوار شبانه قبل از طلوع فجر از مشعر الحرام کوچ کردن، کیلومترها اومدن، موقع طلوع فجر رسیده بودن در آخر منا به جمره عقبه. فقال لی هشامون، فقال لی هشامون، هشام به من گفت اگه شیئن احدثنا فی حجنا فنحن کذالک، چی اتفاق افتاده در حج ما؟ آیا مشکلی پیدا کرده حج ما؟ فنحن کذالک، با این وضعیتی که داشتیم. خب این مطلب رو هشام گفت که اذا لقینا ابوالحسن موسی علیه السلام، وقتی خدمت امام موسی بن جعفر رسیدیم ازشون سوال کرد، گفت یا ابن رسول الله، ما دو نفر شبانه از سرزمین مشعر الحرام حرکت کردیم چون خائف بودم من، و رفتیم موقع طلوع فجر رسیده بودیم به جمره عقبه، آیا مشکلی داریم؟ این مطلب رو که وضعیتمون این چنین بوده، آقای هشام به امام کاظم عرض کرد که اذ لقینا ابوالحسن موسی قد رمل جمار و انصرف، وقتی که امام موسی بن جعفر رمی جمره کرده بود و داشت بر میگشت، فطابت نفس هشام، هشام نفسش آرام شد، آرامش پیدا کرد، معلوم شد که این کاری رو که انجام دادیم، یعنی این کوچه شبانه از سرزمین مشعر به خاطر اینکه هشام خائف بوده، مشکلی نداشته. امام پاسخی که داد موجب آرامش و طیب نفس هشام گردید. پس معلوم میشه امام علیه السلام به او قوت قلب داده که چون تو خائف بودی، پس کوچ شبانه از مشعر الحرام حج تو رو مواجهه با مشکل نمی کنه. خب حالا عزیزان توجه کردند، من دیگه بر نگردم دونه دونه. ما در بعضی از روایات ضعفا استثناء شدند، مثل صحیحه معاویه ابن عمار که در اونجا نقل شد که پیغمبر ضعفای بنی هاشم رو فرستادند، همینطور در صحیحه دوم ابی بصیر که امام صادق نقل کرد که جدن پیغمبر زنان و ضعفا رو جلوتر فرستادند. پس در بعضی از روایات ضعفا استثناء شدند، در بعضی از روایات زنان و کودکان و پیران گاهی اسم برده شدن. و از اون طرف هم خب اینا بالاخره جزء ضعفا هستند، پس حکم اینها هم از روایات استفاده میشه و شایسته بود که مریض ها هم بر اونها عطف بشند. یا مثلا خصوص زنان در صحیحه سعید الاعرج به عنوان استثناء ذکر شد و در هر سه صحیحه ابی بصیر باز خصوص زنان استثناء شدند. از طرف دیگه لفظ خائف، دیدید در آخرین حدیث که خبر علی ابن عطیه بود، که علی ابن عطیه گفت هشام چون خائف بود ما شبانه از مشعر الحرام به سمت منا کوچ کردیم، و بعد از امام کاظم علیه السلام وقتی هشام سوال کرد تیب نفس پیدا کرد. لفظ خائف در همین حدیث هفتمی که آوردیم اخذ شده بود به عنوان استثناء. حالا ممکنه بگید آقا خودتون دارید میگید خبر علی ابن عطیه، این خبر از نظر سند ضعیفه. خب وقتی ضعیفه پس نمیشه با استناد به یک خبر ضعیف استثناء خائف را استفاده کرد. عرض میکنیم درست خبر ضعیفه و نتونستیم اون رو صحیحه یا موثق قلمداد بکنیم، اما همین خبر ضعیف مستند فقها قرار گرفته و فقها ضعفا رو به عنوان استثناء ذکر کردند. لذا دیدید در همین مسئله اول وقتی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه سه گروه رو میخواد استثناء بکنه، اصلا اولیش رو میگه ضعفا. خب و از سوی میدونیم اگر خبر ضعیفی مورد عمل فقها قرار بگیره، عمل فقها و استناد فقها به اون خبر ضعیف موجب تقویت سند او میشه و ضعف سند رو به قول رجالیون جبران میکنه، جبران ضعف سند میشه. پس ضعف سند خبر رو به رخ ما نکشید که عمل فقها اولا اون رو جبران میکنه. و از سوی دیگه ثانیاً ما با توجه به مجموعه روایاتی که آوردیم میتونیم به یک ضابطه کلیه ای برسیم و بگیم آقا هدف اینه که معذورین با هر عذری که داشته باشند، پیری عذریه، زن بودن عذریه، کودک بودن عذریه، مریض بودن عذریه، خائف بودن عذریه، با هر عذری که معذور داشته باشه اینا از وجوب وقوف در مشعر الحرام بین طلوعین استثناء شده، برای اینها واجب نیست. پس نگید در مورد ضعفا خبر علی ابن عطیه است و سندش ضعیفه، نه، این عنوان ضعفا رو تحت عنوان معذورین به عنوان قاعده کلیه و ضابطه عامه از روایات میشه استفاده کرد. بعد از این که این موارد روشن شد، ملاحظه فرمودید حضرت امام خمینی در ادامه مسئله فرمودن و الاحوت الذی لا یترک الا ینفر قبل نصف اللیل، احتیاط را عدم کوچ از مشعر قبل از نصف شب قرار دادند. حالا چرا چنین احتیاطی رو اینجا ایشون قائل شدند؟ شاید وجهش این باشه که امام صادق در صحیحه سوم ابی بصیر فرمودن لا بأس به ان یقدم النساء اذا زال اللیل. تعبیر زال اللیل زوال شب، یعنی بخش عمده شب گذشته باشه، یعنی شب از نیمه بگذره. پس این زال اللیل تعبیر کنایی است از نیمه شب و گذشتن شب از نیمه. به خاطر این تعبیر بگیم احتیاط اینه که تا نیمه شب نگذشته از سرزمین مشعر خارج نشه. نکته دیگر این که آیا ببینیم این افراد رو استثناء کردیم، ما سه طایفه رو استثناء کردیم از وقوف در بین الطلوعین. گفتم آقا اینا احتیاط اینه که تا نیمه شبی باشن، بعد از نیمه شب از سرزمین مشعر الحرام به سمت منا کوچ کنند و برند. اما آیا بعد از این که رفتند اگر اون عذر برطرف شد لازم برگردند دوباره به سرزمین مشعر و وقوف بین الطلوعین رو درک بکنند یا نه؟ خب فردی که به عنوان مراقب ضعفا و مرضا و زنان و اینها رفته بود، اینا رو وقتی رسون به منا دید هنوز فرصت هست برگرده بره به سرزمین مشعر و وقوف خودش رو در بین الطلوعین درک بکنه. یا خائفی که به جهت خوف استثناش کردیم، گفتیم میتونه خائف قبل از طلوع فجر و شبانه از مشعر الحرام کوچ کنه و بره، منتها بعد از این که رفت خوف برطرف شد، الان دیگه خائف نیست، آیا لازمه برگرده بیاد به سرزمین مشعر و وقوف بین الطلوعین رو اونجا انجام بده یا نه؟ به نظر میرسه که علی الظاهر بعد از زوال عذر و پس از اینکه متمکن شد از عوده به مشعر لازم نیست این فرد برای درک وقوف بین الطلوعین به مشعر برگرده. وجه این که داریم میگیم این عود لازم نیست، در واقع تعبیراتی است که در روایات به کار رفته. دیدید روایات یکی دوتا هم نبودن، در این تعداد زیاد از روایات که استثناها در اونها ذکر شده نسبت به عود پس از زوال عذر سکوت شده. نفرمودن که اگر عذر برطرف شد برگرده و اون واجبش رو که اتفاقا رکنم هست انجام بده، نخیر. و این سکوت روایات بهترین دلیل بر عدم وجوب عود در صورت زوال عذر و تمکن از عوده. پس معلوم میشه عود لازم نیست. مضاف بر این که تصور بکنید میلیون ها نفر از مشعر آماده ی کوچ به سمت منا هستند، کسی در این فاصله زمانی بخواد از منا به سمت مشعر حرکت کنه برگرده بیاد به مشعر، عرفاً و اصطلاحاً میگن این در خلاف جهت جریان آب شنا کردنه. جمعیت افاضه دارند، به صورت جمعی میخوان حرکت کنن از مشعر به منا، این یک یا چند نفر میخوان در خلاف جهت حرکت کنن و از منا برن به مشعر. قطعاً چنین کاری مستلزم حرج شدیده، حرج شدیدی که از نظر شارع منفی است، حکم حرجی برداشته شده. لذا عرض بکنم که چنین اودی لازم نیست، و اگر با عذر به عنوان کسی که استثناء شده از حکم وجوب وقوف در مشعر در بین طلوع عین، دیگه لازم نیست برای درک این وقوف به مشعر الحرام برگرده. این تمام بحث ما در رابطه با مسئله اولی که حضرت امام خمینی در کتاب شریف تحریر الوسیله در مباحث مربوط به وقوف در مشعر الحرام بیان کردند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.